بسم الله الرحمن الرحیم. رو آنتنی؟ سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. تا آیه شریفه 94 رو بس کردیم. صوت آیات رو تا آیه شریفه 96 بشنویم و بسمون رو آغاز بکنیم. کلاس مختلط امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. الف من حمأ
فأخذتهم الصيحة
المشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألن عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون
صلوات به دلم فرستاده بسم الله الرحمن الرحیم به پایان آمد این دفتر جمعیت تو این روز زیاد شده آمار کرونا چند روز بود از دیشب تا این روز چند تا 147 تا کم نشده پس کدام شاید آمار کم شده اومدیم خب عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم اعلان بفرمایید بزرگوارانی که امتحان حفظ سوره هجر را دادن لطفا برای دریافت هدیه خود کد پستی و آدرس پستی خود را به آیدی معاونت آموزش ارسال بفرمایند هدیه از طریق پیک برایشان ارسال خواهد شد خانم ها ریحانه کریمی دیگه خانم ها گفتم تکرار نمی کنم نجمه ثروتی زهرا منصوری ریحانه یعقوب زاده محجوبه اخوان اقدم مائده رمضانی مهسا رؤوف جاویدی ریحانه قنداقی و فاطمه پور رحمانی 9 نفر آره 1 2 3 4 6 7 8 9 نفر از کلاس هست تو این از حافظا کسی تو کلاس هست شما با کلاس حفظ کردین خب الحمدلله. برای سلامتیشون صلوات بفرستیم، برای سلامتی ایشون و اون هشت حافظ دیگه به صلواتی بفرستیم دیگه، چیکار کنیم؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. نونی هم قرض هم میدین، این برای اون صلوات میفرستیم. خیلی خوب، من عرض کنم که چند تا سوال داریم خانم سائله. سیزده تاشو نوشتین، چیزی نگفتیم که. خیلی خوب، یکم سوالا رو بپرسیم بریم جلو، بعد وارد بحث بشیم.
استاد مطلب نور منفوز و جبر و اختیار رو چگونه برای یک نوجوان 14 ساله توضیح دهیم؟ کتابی هست که معرفی کنیم؟
درباره قضا و قدر یه ذره سخته توضیح دادن، ولی من یه مثالی رو توی انسان سرنوشت تو کلاس شهید مطهری میزنم که میگم فرض ما با خدا بلا تشبیه، بلا تشبیه مثل کسیه که از سوراخ ریزه دیوار چشو چسبونده داره یه چیزی رو میبینه، یه نفر بالای دیوار نشسته. اون مثال برای یه نوجوان میتونه گویا باشه، شاید اون مثال کمک کنه، ولی کتابی در این مورد من سراغ ندارم، مگه که خودشون توی کتابخونه ملی جستجویی بکنن. هر انسانی در زمین بوده قطعا همزمانه با او پیغمبری بوده و ام من امتن الا خلافی ها نذیر. اما در این که یه اتفاقاتی و یه اقتضاعاتی یه وقت مانع شده باشه که پیام پیامبر به افرادی رسیده باشه، این محتمله. یعنی ممکنه یه اقوامی بودن، پیامبری در جایی بوده خواسته به اینها پیغام برسونه، یه پادشاهی مثلا داشتن مانع شده، این محتمله. اما اینکه انسانی در زمین بوده باشه و پیغمبر نداشته باشه، این امکان نداره، چون اون وقت حجت بر او تمام نمیشه.
آیا دو جمله اندک بودن تعداد زن و فرزند یکی از دو آسایش است و زن و زندگی همش زحمت و دردسر است و زحمت بارتری که چاره جز بودن با اون نیست از صفات‌های حضرت علی علیه السلام است، لطفا توضیح بفرمایید.
کم بودن زن و بچه باعث چیه؟ یادم نمیاد توی یک، ممکنه باشه حفظ که نیستم من نشور برقرار، اما همیشه گفتم حرفا رو با هم ببینید. مثال امام صادق علیه السلام میفرماید که خونه بزرگ فخر مؤمنه، امام کاظم علیه السلام میگن فقرنا فخرنا. حالا چیکار کنیم؟ بالاخره خونه بزرگ داشته باشیم که برای مؤمن خوبه، یا خونه کوچولو داشته باشیم مصداق فقیر باشیم که افتخار میکنه؟ اینو باید دید. اگه خونه بزرگ داری، سفره میندازی، آدم تعویض میگیری، اینجا محل رفت آمد مؤمنین، خونه بزرگ. اگه نه خونه بزرگ داری تفاخر میکنی، هیچ خیر از توش در نمیاد، خونه کوچیک. یه وقت هست یه کسی همسر و فرزندانی داره متعددن، به اونها رسیدگی میکنه، در تربیت اونها کوشاست، در همه هر آنچه که باید خدمت بکنه، اینجا باید زیاد باشن. یه وقت انسانی هست، نه نوع کارش و گرفتاریش طوریه که امکان رسیدگی به زن و بچه رو نداره. پس این که این حدیث و حضرت کی به کی چرا چه جوری گفتن باید دیده بشه.
ببخشید دوستان، چیکار کنیم که خدا به ما توفیق
از خود عمل در میاد، خارج از عمل چیزی نداریم. یعنی خدا در ازای عمل توفیق عمل میده. این که عمل نکنیم توفیق بخوایم میشه همون که گفتن بیمایه فطیر. توی قسمت سیرهای موضوعی مفصل توی سایت خودم تو قسمت سیرهای موضوعی کتاب معرفی کردم، اونجا اگه مراجعه بکنن میتونن پیدا کنن. یا بدبینی ما نسبت به خدا یا نسبت به اینکه چیزایی که میخواییم برآورده نمیشه، ناشی از اینه که از دعا تصور درستی نداریم. مثلا سر کلاس با کناریمون حرف میزنیم، بعد میگیم خدا چرا ما رو به مثلا کرونا مبتلا نمی کنه؟ خب به خاطر که صحبت میکنیم کرونا احساس میکنه بیادم در ما اثر نمی کنه. کسی که میتونه کلاس رو شلوغ بکنه، کرونا چه کاری بابو میتونه بکنه؟ هیچ. میاد میخوره به دیوار و برمیگرده. چی بود سار؟ چه کار بکنیم که به خدا؟ این که ما گمان خوب به خدا نداریم خیلی وقتا به این برمیگرده که ما اصلا از خودمون، از خدا و از رابطه تصور درستی نداریم. مثلا شما فرض کنید که با یکی هم‌اتاقید، همش نسبت به او حس بد دارید. چرا؟ میگید متاسفانه یک ماه با هم هم‌اتاقیم، یک جفت جوراب برای من نشسته. این معلومه شما تصور درستی از هم‌اتاقی نداری. وظیفه هم‌اتاقی شما شستن جورابای شما. یه وقتایی ما نسبت به خدا تصور درستی نداریم. طلب ما از خدا چیه؟ هیچی. طلب خدا از ما چیه؟ به ما وجود داده، به ما توفیق داده، به ما سلامت داده، به ما دین داده. اگر اینجوری نگاه بکنیم، یه آدم همیشه بدهکار، دائما بدهی در حال افزوده شدن، نسبت به طلبکار خودش بدبین چی؟ نمیشه. خوشبین هم میشه که هم طلبکاره، هم باز چیز جدید میده، طلبش هم از ما درخواست نمی کنه. همینه که میشناسید و عمل کنید. اصلا نمیخواد بغیر بشناسید. به ما گفتن من عمل به ما یعلم علمه. همینه که علم دارید و عمل کنید. همین دروغ و تهمت و بداخلاقی و نماز قضا و همینا رو عمل کنید، خدا علم بقیه‌ش رو میده. نمیخواد الان بریم همه جزئیات رو بدونیم. نه، به خاطر اینکه قرآن میگه فاستع به ما تؤمر و انذر عشیرتک الاقربین، تصریح شده. دلیلش این بود که حجمش به در تابستون میخورد. راست شو گفتم دیگه. یه بنده خدایی داشت با یکی میرفت، بعد طرف یه مرکبی داشت، مثلا یه قاطری چیز داشت، رسن سر دورایی گفت بفهمه خونه ما. اونم اومد، اومدن و این همچون تعارف کرد، نمیخواست اون بیاد ولی اون اومد. اومدن رسن جلو خونه یارو، رسن خواستن وارد شن، طرف گفتش که به ما تعارف کردی بیایم، من این میخ افسار قاطرم رو کجا بزنم که فرار نکنه؟ گفت بزن سر زبون بی صاحب من که نمیدونه کی تکون بخوره. خب حالا خودم برگشتم هفته پیش گفتم که این محرم کرونا رو از ما سوال میکنن، حالا میگن بگو تو محرمی که کرونا چی کار کنی؟ این الان سوالو بزنین سر این زمان. آخر کلاس ان شاءالله اگه وقت بشه، اگه سوال زیاد نفرستین چند دقیقه در موردش صحبت میکنن ان شاءالله. 1092 قسمت اول، اگر که مثلا مطمئن نیدنی وقت از آدم بعد جبران میکنه، این نارضایتی تبدیل به رضایت میشه، اشکال نداره. اما اگر مطمئن نید به این معنا که میدونید که طرف مثلا از ته دل داره میگه، خب بله اشکال داره، حتی المقدور سعی بکنید که از مسجد استفاده بکنید. قسمت دوم سال، آره این حالا البته یه نکته عرض بکنم، قسی القلب با سینه، این حالا تو پرانتز داشته باشین، ولی حیف دیگه اگه رفتین تا تهش که برای چی چیز کنید؟ دوباره تقویتش بکنید، به کار میاد، یه جایی به درد میخوره، رهاش نکنید. سوال بلند، ها اینجا سوال بلند، ها نه یه سوال خصوصی داریم، 88 110 135 11 13 1. بلند نداریم. شناسه یک. عرض کنم که این موضوع استخاره‌ای نبوده. اگر یه آدمی حرف ناحسابی میزنه، از یه آدم ناحسابی نتیجه حسابی بعید در بیاد. خب موضوع استخاره ای نیست. من دعاگو هستم، اما راضی باشید به رضای خدا. اگر خداوند یه چیزی رو برای ما خواست الحمدلله، نخواست الحمدلله. ما از نتیجه اعمال آگاه نیستیم. اتفاقات آبان 98 اتفاقی که شهر پیش میاد، من نمیتونم درست تحلیل کنم و سوال اول اینه که سطح تحلیل از سابقه و گذشته در میاد، یعنی یک تاریخ سیاسی بخونید، مثلا کتابای در مورد انقلاب، جریان‌شناسی سیاسی، خاطرات بزرگان انقلاب. یک. دو، صحبت‌های امام و رهبری رو بخونید، بدونید و گوش کنید. سه، یه اتفاق که میفته به تحلیل‌های آدم حسابی ها زود گوش کنید، آدم‌هایی که غرض و مرض ندارن. اگر احساس کنید توی موضوع آدم بی غرض و مرضی تحلیل نکرده، بی بی سی و وی آی رو ببینید، نمیدونم این ور انتخاب و نمیدونم تابناک رو ببینید، این ور فارس و نمیدونم رجارم ببینید. 6 تا تحلیل از 6 جای مختلف که بخونید، اون وسط کم کم خودتون خبره کار میشید. آخه باید ببینیم ریشه چیه. یعنی تا آدم ندونی یه نفر چرا ناامید میشه که نمیتونه به یکی کمک کنه. یکی دچار یأس میشه چون از وقتش درست استفاده نمیکنه. یکی دچار یأس میشه چون احساس میکنه بقیه سرعتشون از او بیشتره. یکی دچار یأس میشه چون خیلی ددری بوده الان همش تو خونه است ناراحته. این که چرا دچار این حس میشیم رو اول باید در بیاریم ببینیم واقعیه یا نه. مثلا من همش بیرون بودم، برو کوه، برو دشت، همون دشتی که نمیدونم یه کوه کنارش هست و در اونجا مثلا پرندگان و چرندگانی هستن، آهوی هم بالاخره اونجا حضور دارن، این کارا. الان کرونا شده نمیتونم برم. خب باید اینو درک بکنم که بابا یه اتفاقی افتاده، مجبوریم هممون یه محدودیتی رو با هم بپذیریم دیگه، یعنی یه مقدار سختی به خودمون بدیم. اگر این شکلی نگاه بکنیم، یه وقت اینه، یه وقت هست نه، مثلا یأس ما مالی یه موضوع، مالی یه اختلاف، مالی تا دلیل نفهمیم نمیتونیم نظر بدیم و کارشناس میخواد. نمیدونم چرا این کارو میکنید. یعنی آدم وقتی مثلا یه کاری برای اینها میکنه، مثلا چه انگیزه دیگه ای میتونه داشته باشه؟ مثلا جلب توجه باشه یا مثلا خود رو مطرح کردن باشه، نمیدونم چی میتونه باشه، اون رو باید پیدا بکنید. ولی بعضی وقتا آدم خوبه به کارهای بقیه دقت بکنه، مثلا نگاه بکنه به هدایتگری پیامبر، بعد ببینه پیامبر چی کار کرد، ما چی کار داریم میکنیم. اون وقت کار خودش خیلی به چشش نمیاد، بلکه یه مقدار بهتر کار انجام میده. شاید 15 تا تمام نشد هنوز؟ 11-13. این 11-13 اول باید ببینیم ریشه چیه. مثلا فرض کنید دیگه، مثلا من میگم هر دو ماهی یه بار، یه بار سردرد شدید میشم. خب یه بار میرم نوار مغزی میگیرم، میگن آقا شما مغزت سرده، ماست نخور. مثلا این که چرا یه اتفاقی در من میفته، چه کار کنم که انجامش ندم، قبلش ببین برمیگرده که چرا این اتفاق میفته. ریشه این، ریشه امر رو اول بشناسید، بعد برای ریشه کنی اون اقدام بکنید. تا اونو ندونید ارائه راهکار معنا نداره. 110-135 بخشیدم، ولی دیگه وسطش خداوکیلی نرین یه دوری هم بزنید خرید کنین بیاین ایران. 885 15 تا بیشتر شدن. مفصل گفتم آره، یعنی الان بعد از اون موضوع برید سراغ این کتاب‌های این شکلی. توی سایت هم معرفی کردم، مثلا جریان شناسی سیاسی رو حتما بخونید که چارچوبی از جریان‌های مختلف سیاسی در ایران توی مثلا دوران معاصر داشته باشید. بعد برید موردی سراغ گروه‌های سیاسی، خاطرات بزرگان تا فضای انقلاب سیاسی کشور براتون مشخص شد. چلسی. اگر که باعث جری شدن اون فرد نمیشه، اشکال نداره. اینکه یه نفر فکر کنه ما خنگیمون خیلی زرنگه، عیبی نداره، بذار اون فکر کنه. اما اگر یه وقتی نه لطمه به شما میزنه یا به خانوادتون، یا تکبرش بیشتر میشه یا زیاده خواهی میکنه، نه، اینجا دیگه ادامه ندید. آره، چون 6 تا فقط من خوندم اینجا، چیکار میکنه؟ الکی سوال رفقاتون هم وسطش میپرسین، بعد من بهم میگن دارم به سوال کلا. جالبه که یه چیز میگم تون دیگه خودتون دفاع میکنه. من یکی صحبت میکنه واسهش میگم راست میگم، یاره به قرآن مجید راست میگم، زود از خودش دفاع میکنه. زود منفعل نشید. بسم الله الرحمن الرحیم. فستع به ما تؤمر. میریم صفحه بعد. جلسه قبل به آیه فستع به ما تؤمر و اعرض عن المشرکین رسیدیم که علانی کن دعوتت رو و اعرض عن المشرکین، از مشرکین اعراض کن. نگفتیم قهر کن، ازشون هجر جمیل کن، به تبلیغتم ادامه بده. انا کفینا کل مستهزئین، ما تو رو از استهزا کنن چیکار میکنی؟ استهزا کنندگان کفایت میکنی. میگه انا کفینا که، در مورد کفینا به دو نکته دقت کنید. یک، کفینا فعل چیه؟ ماضیه دیگه، کفا تا برسه به کفینا. این ماضی که گفته، نگفته انا نکفی که، ما تو رو کفایت میکنیم، میگه ما تو رو کفایت کردیم. فعل ماضی وقتی میاد دو تا معنا داره، یه معنا هم معنای گذشته است، معنای ماضی، یعنی قبلا تو رو کفایت کردیم. یه معنای ماضی چیه؟ کی داره بدون دست میگه؟ بگید. مستقبل قطعی الوقوع، اذا شمس کبرت، میگه خورشید گرفت، خورشید که نگرفته، تاریک نشده، خورشید تاریک میشه. وقتی میگیم تاریک میشه یعنی مستقبل قطعی الوقوع، آینده‌ای که قطعیه، با فعل ماضی میگیم. پس انا کفینا که یعنی تو رو کفایت کردیم و کفایت خواهیم کرد. مدلولش چیه؟ چی میخواد بگه؟ تحلیل آیه قبله. فاستع به ما تو عمر، آشکار کن و اعرض عن المشرکین، انا کفینا کل مستهزئین، تو آشکار بکن دعوت تو، از اینا هم اعراض بکن. خب اینا میدونن، اونا چیکار میکنن؟ استهزا میکنن، اذیت میکنن، ما تو رو کفایت میکنیم. انا کفینا کل مستهزئین تعلیل آیه قبله، داره آیه قبل رو تحلیل میکنه و دلیلش رو میگه. ما تو رو کفایت میکنیم چون میدونیم که تو وقتی دعوت تو علنی بکنی اینا ولکن تو نیستن. انا کفینا کل مستهزئین، مستهزئین کیان؟ مستهزئین همون مقتسمینن. یکی از اون احتمالاتی که تو مقتسمین گفتیم کیا بودن؟ کسایی بودن که مشرکین مکه که نه تنها خودشون حضرت مسخره میکردن، تقسیم میشدن، ورودی های حج رو هم توجیه میکردن که این کسی که در مکه ادعای نبوت میکنه چیه؟ مجنون، کذاب، مفتری، شاعر، علیه بالله، به حرفای این گوش نکنید. انا کفینا کل مستهزئین الذین یجعلون مع الله اله آخر فسوف یعلمون. حالا این مستهزا کیان؟ همین مقتسمین کیان؟ الذین، اونایی که یجعلون مع الله اله آخر، اینا همونایی هن که در کنار خداوند چه؟ یه اله دیگه ای رو قرار میدن. فسوف یعلمون، بعد میفهمن چه خبره. در الذین یجعلون مع الله اله آخر، اول اشاره میکنه به ریشه استهزا. چرا یه عده پیامبر رو استهزا میکنن؟ چرا اقتسام آیات الهی میکنن؟ دلیل، چون الذین یجعلون مع الله اله آخر، چون اینا اهل وثنیت یا ثنویتن. وثنیت یعنی چی؟ وطن یعنی چی؟ چی نمیدونه؟ وطن، اوثان، اوثان یعنی چی؟ میگیم ما وقتی نمیدونیم وطن چیه، خب جمعش که اوثان هم هست نمیدونیم چیه دیگه. وطن یعنی بت، اون صنمه. مجید جانی هستین شما، اما از صنویت و بعد وثنیت و بعد صنم و ولش کنین اصلا. یادتون مجید جانو میگفت اون که چیز بود، میگفت مگه اون نیست، میگفت اون که فلان. جا خوش فکرم بودن، یعنی سی تا کلمه که نزدیک به هم بود و قشنگ پیدا میکردن میچیدن. وثن یعنی بت، اوثان یعنی بت‌ها. اینا اهل وثنیت بودن، اینا اهل بت‌پرستی بودن و اهل ثنویت بودن، یعنی قائل به دوگانگی مبدع بودن. یه مبدع خیر داریم، یه مبدع شر. این وقتی ریشه اعتقادی که توحید باشه خراب باشه، دیگه تا تهشو بخون. توقع داری از کسی که بت پرسته، از کسی که مبدأ عالم و دوگانه میدونه، از این استهزاء پیغمبر در نیاد، بیاد مثلا پیغمبر برسه احترام بذاره و بگه یا رسول الله خیلی خوشحالم زیارت شما. همینه ریشش. این که ام المعارف توحیده، اگر انسان خداشناسیش درست بشه بقیه کارش درست میشه. گیره اونی که نبوت رو نمیفهمه، اونی که اخلاق رو نمیفهمه، اونی که عدل رو نمیفهمه، همه مال توحیده. اگر انسان خداشناسیش درست بشه بقیه چیزاش میفته روی قلتک خداشناسی. و بسیاری اوقات تصور ما از خدا غلط. خدا ما رو آزاد آفریده، کی هم چیزی گفته؟ شما در به دنیا آمدنت آزاد بودی؟ در مردنت آزادی؟ در انتخاب پدر مادرت آزادی؟ در انتخاب برادر و خواهرت آزادی؟ در انتخاب قیافه و قد و وزن و هیکلت آزادی؟ بله؟ شما به ادامه نگارش مطلب بپردازین؟ الان حالت راست میگن دیگه، مثلا یه نفر میره اون نفر کو میگن دیگه اینجاش تعبیر میشه، یه نفر دیگه است. رفته بودیم همین جلسه اول یا دوم بدون توقف بود، از این چیز میز و اینا میزنن سر کله و اینا، بعد شروع کرد مرتب کردن، گفتم دیگه از گریم داریم به سمت میکاپ بریم، گفت ندارم این چیز میزنم. دست شما درد نکنه، ریمل ابرو کجا؟ نه بابا، داشت یه شونه زد به ابروهای من بعد مرتبش کرد. ریمل کجا بود؟ یه فرق ریمل رو با شونه میفهمم، یه شونه کوچولو بود اینجوری زد و اینا. منم خواستم با شوخی کنم با اون آقای گریم رو، گفتم که داریم از گریم به میکاپ میرسیم، گفت نه بابا یه شونه ابرو میزنم، میفهمم ریمل، خسته نباشه، ولش کن به ادامه بس بپردازیم. عرض کنم که الان آره آدمیزاد، من یه وقتی میگفتم در مورد قد بچه‌ها سر کلاس گفتن الان عمل میکنن برای که قد بلندتر شه. یا ابوالفضل نه، کسی که مثلا چیزه اون که بچه است و اینا، که بکنه من بچه بودیم بودم بسکتبال بازی کنم که مثلا فقط بلند شو اینا، این که طرف مثلا یه آدم 35 ساله میخواد قدش بلندتر شه، بعد میرن نمیدونم قذروف مظروف اون وسطا جا میدن این یکم میاد بالاتر. استخون پا رو میشکنی؟ واقعا آدم بیکار باشه جادوگر میشه. حالا 5 سانت بلندتر یا کوتاه‌تر چی میشه؟ کفش پاشنه بلند بپوش خواهر یا حالا برادر. چون آخه آدم بی درده بی عقل که نیستش که. یه خانومی اون موقع که مات شده بود که بین دوتا دندون جلو فاصله باشه، رفت بود ارتودنسی کرد، بود ارتودنسی خیلی درد داره ها، این دوتا دندون جلو بینش فاصله بیفته، اینه مثلا اینجوری بود. بعد یه مدت گفتم مات دوباره اینه که یکی باشه، باز برگردون آقای آچار نی که سفت و شل کنی، پدر این لثه‌ای نده، دو تا دندون از دو طرف بعد کلی برکت بذاری اینا رو بکشی این بره، بعد مدتی باز دوباره برگرده. اینا ریشه داره البته، محل بحث ماست آدم چرا این کارا رو میکنه. اگه از درون پر باشی بیرون، مثالش میدونید چیه؟ یه سنگریزه رو زمین یه لگد بزن 100 متر پرت میشه، یه سنگ 5 تومانی رو زمین یه لگد بزن پاد میشکنه، تکون نمیخوره. آدمی که پره خودشو مداد رنگی نمیکنه، اونی که خالیه میخواد آدمایی که شلوغ هر کی شلوغ میکنه اینجوری نگاه کن، برو پشتشو ببین این جلو رو برای چی داره شلوغ میکنه، که حواست از پشتشو نگاه کن، اون پشت چیزی نیست، برای همین جلوش سر صداش زیاده. شلوغکاریای این شکلی و جلب توجه واقعا بعضی وقتا عجیب غریبه. یعنی حالا چه تو زبان، البته ما یه جایی باید این سوزن رو به خودمون بزنیم که به نوجوونمون چی میدیم از هویت تا از تو احساس پری کنه. خونه کی تو رگ شماست؟ همین بابا مامانم دیگه. من اصلا منظورم این نبود، در شما خون ابو علی سینا میبینم، ابو نصر میبینم، خواجه نصیر میبینم، اینا مثلا خونشون داره، آره تو رگ شماست خونشون. بعد اونا کیان؟ از تو پرش بکنی بیرون با یه باد از جاش حرکت. ما چقدر میشناسیم پشوانه خودمون رو و دانش. واقعا فاجعه ایم، واقعا فاجعه ایم. خدا خیر بده، حالا کم کم شروع شده، نمیدونم مثلا در مورد سلمان فارسی دارن میسازن. دانش ابو علی سینا بچه بودیم یه فیلم ساختن ازش، مثلا یه بخشایشو نشون دادن، اما خیلی کاملتر از اینه، خیلی جدی، بخشای مثلا بخش پزشکی بیشتر، بحثای فلسفی است، اصلا عجیب غریب. ما بچه بودیم ایکیوسان میدیم، فهم کردیم چقدر زرنگه بابا اینا رو. بعد شما از تو پر شدی، یک نمیدونم اسپایدرمن دیدی، یه باری وا نمیدی، بعد خودمون یه شخصیت نشون میدن. همه چقدر فیلم خارجی دیدین که بچه های نخبه رو توش نشون میدن؟ حتما مکرر دیدین آدم های نابغه، بچه های عجیب غریب. یه وقت میبینی همین مدمون بود یه فیلم بازی کرده بود توی دبیرستان، جایی فکرم کارگر بود، بعد میومد مسائل ریاضی رو ما چند تا فیلم اینطوری ساختیم، یه درست بکنیم فراوان، تازه واقعی او که علکیه خودش در آورده. زندگی ابن هیثم رو شما فیلم کن، قیاس الدین که درجه دو بود فیلم کردیم، همه بهتشون زده بود، ابن هیثم یکه، اونو فیلم کن. این از درون پرشه بیرون وا نمیده. چی شد اینو گفتم مثلا فسافه یعلمون، بت‌پرستی چی کار داشت می‌نرفه؟